سلام، به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان امروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار کرد. این وزارت امروز در شبکه ایکس نوشت که در این دیدار غیر رسمی در مورد راه‌های چگونگی گسترش روابط دو جانبه میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان بحث شد. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده. زلمه خلیلزاد در ترکیب هیئت آمریکایی در ماه سنبله نیز به کابل رفت. رهایی زندانیان آمریکایی یکی از مسائل اصلی مورد بحث میان دو طرف بود. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که در توافق آتش بس با پاکستان هیچ چیز پنهانی وجود ندارد. این وزارت امروز در صفحه اکس خود در بیانیه نوشت که ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در نشست خبریش توضیحات کامل داده و در غیر آن هیچ چیز دیگر وجود ندارد. در ادامه آمده است که در توافقنامه به طور کامل آتش بس، احترام متقابل، خودداری از عمله بر نیروهای امنیتی غیر نظامیان و تأسیسات یکدیگر، حل تمام مسائل از راه گفتگو و عدم حمایت از عملات بر یکدیگر ذکر شده. و گفته وزارت دفاع طالبان اگر کسی چیزی در این مورد بیشتر بگوید حقیقت ندارد. این پس از آن است که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در هفته گفت که جزئیات توافق آتش بس با حکومت طالبان در دوحه پنهان است. حکومت طالبان شهرک موسوم به شهرک سید اسحاق گیلانی را مصادره کرد. وزارت عدلیه حکومت طالبان امروز گفت که محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده این شهرک را ملکیت اماراتی تثبیت کرده. گفته شده است که این فیصله پس از بررسی دقیق اسناد، مدارک، دفترهای املاکی، گرفتن معلومات از اداره‌های مربوط و عدم اثبات این که زمین مذکور از دولت خریداری شده اتخاذ شده است. شهرک سید اسحاق گیلانی با مساحت بیش از 5000 جریب زمین در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار موقعیت دارد. در عملات طیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های روسیه بر اوکراین حداقل 6 تن به شمول 2 کودک کشته شدند. این در حال است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مسیر سفرش به سویدن خواستار افزایش فشار بر کرملین شد و در تلاش است تا کشورش توانایی‌های دفاعی بیشتر به دست بیاورد. زلنسکی حمله امروز را نفرت انگیز خواند و گفت که در این حمله تأسیسات انرژی و زیربناهای ملکی در دست کم 10 منطقه اوکراین از جمله پایتخت کیف هدف قرار داده شدند. و میوزیم لور پاریس 3 روز پس از سرقت جواهرات سلطنتی گرانبهای امروز دوباره برای بازدید کنندگان باز شد. در این سرقت 8 اثر مهم از جمله تاج و گردنبند متعلق به ملکه های پیشین فرانسه در 7 دقیقه به سرقت رفت. ارزش جواهرات دزدیده شده از این میوزیم حدود 120 میلیون دلار تخمین شده. پلیس گمان میکند که این کار توسط یک گروه مجرم سازمان یافته انجام شده است. گالری آپولو محل رویداد هنوز بسته می باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: در ادامه اخراج هزاران مهاجر افغان از پاکستان، پلیس 10 کمپ مهاجران را در بلوچستان بسته کرد. مهاجران افغان در مورد وضعیتشان در پاکستان چی میگویند؟
همین حالا در کمپ هستم. اینجا زندان هم بدتر است.
دیروز پسر کاکایم را همراه با خانواده‌اش بردن. همین حالا با او صحبت کردم. گفت وضعیت در حاجی کمپ بسیار وخیم است.
نهادهای عمومی، خبرنگاران و رسانه‌ها میگویند حکومت طالبان مانع دسترسی به اطلاعات دقیق شده. جزئیات در جریان این برنامه. سازمان ملل متحد سال 2025 را یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی در افغانستان ثبت کرده است. شهروندان این کشور میگویند
این سال خود تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خوش سالی است که به مزارع ما، به گوسفندان ما، به کل زراعت هستند.
دیخان خیلی به تشویش هستند، خیلی تاثیرات بدی را سر محصولات دیخان داره.
و در مسائل بین المللی میشنوید که مقام های صحی در غزه گفتند اسرائیل امروز اجساد 30 فلسطینی را تحویل داده. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. پلیس پاکستان در چند روز گذشته هزاران مهاجر افغان را در این کشور بازداشت کرده. شمار از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در ادامه روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از این کشور به تازگی ده کمپ مهاجران در ایالت بلوچستان بسته شده و حدود 85,000 مهاجر افغان ساکنین کمپ ها به افغانستان بازگردانده شدند. در این حال مهاجران افغان در مناطق مختلف پاکستان میگن که در روزهای اخیر یورش پلیس پاکستانی افزایش یافته و هر روز افغان ها بازداشت و به کمپ ها جهت اخراج منتقل میشن. بیشتر سنا کاکر جزئیات داره.
پلیس پاکستان هزاران مهاجر افغان مقیم این کشور را بازداشت کرده است. رسانه های پاکستانی از جمله شبکه تلویزیونی جیو نیوز روز سه‌شنبه 21 اکتبر به نقل از منابع خود گزارش داده است که در ادامه روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد ده کمپ مهاجران افغان در ایالت بلوچستان بسته شده و حدود 85,000 مهاجر افغان ساکن این کمپ ها به افغانستان بازگردانده شدند. در این گزارش که در وبسایت این شبکه منتشر شده آمده است که تنها در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان حدود 4,000 مهاجر افغان بازداشت شدند. در قسمتی از گزارش جیو نیوز آمده است عملیات علیه مهاجران افغان در کویته ادامه دارد و 3,888 مهاجر افغان که به گونه غیرقانونی در این شهر زندگی می کردند بازداشت شدند. پلیس ایالت پنجاب نیز روز سه‌شنبه 21 اکتبر در شبکه اکس خود نوشته است که در شهر فیصل آباد ایالت پنجاب 448 مهاجر افغان را بازداشت کرده و در حال حاضر هیچ مهاجر افغان در این شهر باقی نمانده است. پلیس شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز یک روز قبل از بازداشت دست کم 17 مهاجر افغان خبر داد. شماری از مهاجران افغان در اسلام آباد و راولپندی می گویند که روند بازداشت و بازگرداندن مهاجران افغان از پاکستان در روزهای اخیر به گونه بی پیشینه شدت یافته است. آنان می افزایند که روز سه‌شنبه نیز پلیس در مناطق گلبرگ گرین، فیصل تاون و بی هفته اسلام آباد بر خانه های افغان ها یورش برده و شماره از آنان را بازداشت کرده است. یک مهاجر افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که یک روز قبل پلیس او را از منطقه فیصل تاون بازداشت و به کمپ به اخراج منتقل کرده است.
همین حالا در کمپ هستم. اینجا زندان هم بدتر است. در یک اتاق افراد زیادی هستند. نمی توانیم بخوابیم و نه استراحت کنیم. حتی برای نشستن هم جای کافی نیست. ما با آنها می گوییم ما را دیپورت کنید تا از این عذاب خلاص شویم. اما حتی این کار را هم نمی کنند و ما در وضعیت بسیار بدی گرفتار شده ایم.
یک مهاجر دیگر افغان ساکن منطقه بیفده اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که پلیس پسر کاکا و اعضای خانوادهش را بازداشت و به حاجی کم منتقل کرده است.
دیروز پسر کاکایم را همراه با خانواده‌اش بردند. همین حالا با او صحبت کردند. گفت وضعیت در حاجی کم بسیار وخیم است. 43 نفر را با هم جا دادند. نه نان است، نه آب و نه خواب. تنها دو بوتل آب و یک بسکیت را برایش به 2000 کلدار دادند. وضعیت به این حد خراب است. اینجا نیز پلیس هر لحظه می آید و افغان‌ها را بازداشت می کنند. همه خیلی ترسیده اند.
او ادعا کرد که هنگام بازداشت از پسر کاکایش پول خواسته شده بود اما از این که پول نداشت بازداشت شده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنل سه‌شنبه 21 اکتبر در یک اعلامیه گفته است که افغانستان هنوز هم از جمله کشورهایی است که برای شهروندانش بسیار خطرناک محسوب می شود. این سازمان از اقدام کشورهایی که مهاجران افغان را به افغانستان باز می گردانند انتقاد کرده و تاکید کرده است که این اقدام نقض آشکار حقوق بشر است. این سازمان تاکید کرده است که چنین نقض آشکار حقوق بشر باید فوراً متوقف شود و سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها خواسته است تا برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجران افغان اقدام کنند. همزمان وزارت امور داخلی پاکستان در یک خبرنامه تازه که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده و پلیس اسلام‌آباد دستور داده است که از بازداشت مقامات پیشین حکومت افغانستان، فعالان حقوق بشر، هنرمندان و همچنین دارندگان پرونده‌های اسکان مجدد آمریکا خودداری کنند. در این خبرنامه شماره تماس نیز منتشر شده و از این گروه افغان‌ها خواسته شده است که هنگام بازداشت با این شماره تماس بگیرند، اما توضیح داده نشده که پلیس چگونه این دسته از مهاجران را شناسایی کند. هرچند سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از پاکستان آغاز شده، اما اخیراً پس از درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، روند بازداشت مهاجران در ایالت‌های مختلف پاکستان به طور بی‌سابقه سرعت گرفته است. کمیسیون حکومت طالبان برای رسیدگی به مشکلات مهاجران اعلام کرده است که روز سه‌شنبه 21 اکتبر 599 خانواده از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شدند. در بیان این کمیسیون که در شبکه ایکس منتشر شده آمده است که روز قبل 47 خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز، 117 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات، 16 خانواده از طریق بهرامچه هلمند و 419 خانواده از طریق سپین بولدک کندهار به افغانستان بازگردانده شدند.
شنیدید که در ادامه اخراج هزاران مهاجر افغان از پاکستان، پلیس آن کشور ده کمپ مهاجران را در ایالت بلوچستان هم بسته کرده. مهاجران افغان از وخامت وضعیتشان هم بر رادیو آزادی شکایت کردند. پیام های شما در این مورد را تا لحظات دیگر خواهیم شنید. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برخی از نهادهای عمومی، خبرنگاران و رسانه‌ها می‌گویند که حکومت طالبان با پنهان کردن اطلاعات و نشرات و نشر اطلاعات نادرست در تلاش است تا افکار عمومی را کنترل کنه. آنها میگن که نبود دسترسی به موقع به اطلاعات کار رسانه‌ها را در داخل و بیرون از کشور با چالش زیاد روبرو کرده و باعث انتشار گزارش‌های متناقض شده. شمار از خبرنگاران افغان هم میگن که حکومت طالبان باید راه‌های دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات را بیشتر و آسان‌تر کنه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها میگویند که سیاست رسانه‌ای حکومت طالبان بر محدود کردن دسترسی به اطلاعات استوار است و این حکومت با پنهان کردن یا نشر اطلاعات نادرست میکوشد افکار عمومی را کنترل کند. آنان میگویند نبود دسترسی به موقع به اطلاعات کار رسانه‌ها را در داخل و بیرون از کشور با چالش روبرو کرده، باعث انتشار گزارش‌های متناقض شده و اعتماد مردم به رسانه‌ها را کاهش داده است. حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان، سه‌شنبه 21 اکتبر به رادیو آزادی گفت که در موارد زیاد اطلاعات از سوی حکومت طالبان پنهان نگه داشته می‌شود یا اطلاعات نادرست منتشر می‌شود.
در اوسنی نظام رسانی پالیسی داده چه اطلاعات و لاسترسی محدود
است. سیاست رسانه‌ای نظامی کنونی این است که دسترسی به اطلاعات را محدود می‌کند. اطلاعات نادرست را با رسانه‌ها و با مردم شریک می‌کند. در بسیاری موارد اطلاعات را پنهان نگه می‌دارند. آنها تلاش می‌کنند با این روش افکار عمومی را کنترل کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز میگوید مشکل دسترسی به اطلاعات همچنان پابرجاست و خبرنگاران و رسانه‌ها در این زمینه با محدودیت‌ها و دشواری‌های فزاینده روبرو هستند. سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز، به رادیو آزادی گفت که فقدان دسترسی به موقع به اطلاعات کار رسانه‌ها را با مشکلات جدی روبرو کرده و باعث انتشار گزارش‌های متناقض شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکی از نگرانی‌هایش همین موضوع دسترسی به اطلاعات است که در اسرع وقت در اختیار خبرنگاران قرار داده نمیشه و این باعث شده که کار خبرنگاران و رسانه‌های داخل افغانستان و همچنان رسانه‌ها و خبرنگارانی که در تبعید هستند با دشواری‌های زیاد مواجه شوند. این باعث میشه که چندسگی اطلاعات به وجود بیاید و یکی از ارزش‌های مهم خبری موضوع سرعت است که سرعت هم علاوه بر سایر ارزش‌های خبری در نظر گرفته شود.
خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این انتقادات پاسخ نداد، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به طور متواتر از برگزاری نشست‌های هماهنگی با مسئولان رسانه‌ها و سخنگویان اداره‌های طالبان در شبکه اکس خبرهایی را نشر می‌کند که در آن بر همکاری با رسانه‌ها تاکید شده و آمده که ارائه اطلاعات هماهنگ و یکپارچه اعتماد مردم به مسئولان را تقویت کرده و همکاری در انتقال واقعیت‌ها را بهتر می‌سازد. با این حال این راهبرد با آنچه که خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها از محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات و عدم همکاری نهادهای دولتی از آن انتقاد کرده‌اند در تضاد قرار دارد. زیرک فهیم خبرنگار و مدیر یک رسانه که در اوایل بازگشت طالبان به قدرت ریاست یک رسانه خبری را بر عهده داشت، با تایید این مشکل میگوید که رسانه ها در دسترسی به اطلاعات با چالش مواجه هستند.
در افغانستان پول رسانه ای که په ولایتونو کې دی او که په مرکز کې دی،
تمام رسانه های افغانستان چه در مرکز و چه در ولایت ها منتظرن تا همه اطلاعات از دفتر سخنگو برسد، در حالی که رسانه ها نیاز دارن همان ساعتی که حادثه رخ داده یا همان زمان که مردم منتظر جزئیات خبر هستند خبر را پخش کنند. اگر آنها میخواند رسانه های مستقل اطلاعات را دقیق، خوب، به موقع و بی‌طرف منتشر کنند، باید ظرفیت های رسانه های خود را افزایش دهند.
ترکیه دوی باید خپل مطبوعاتی جزایر زید کی.
شمار دیگر از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ای افغان نیز در گفتگو با رادیو آزادی این مشکل را تایید کرده، گفتند که در چند روز اخیر به خاطر نبود اطلاعات به موقع و درست در پیوند به درگیری‌ها میان حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی و حملات هوایی پاکستان بر افغانستان و حملات هوایی پاکستان بر افغانستان، خبرنگاران و رسانه‌ها با مشکلات مواجه شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر میشنوید که سازمان ملل متحد امسال را یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی در افغانستان ثبت کرده. با شهروندان کشور هم صحبت کرده ایم که از نگرانی های خود گفتن. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که امروز اسرائیل اجساد ده ها فلسطینی را تحویل داد. اقدام بر اساس توافق آتش بس میان اسرائیل و اما صورت گرفت. اما سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته میشه. جعفر احمدی جزئیات داره.
مقام‌های صحی در غزه تایید کردند که اسرائیل امروز اجساد 30 فلسطینی را تحویل داد. با این شمار جسدهای فلسطینیان تحویل داده شده از سوی اسرائیل به غزه به 195 تن رسید. بر اساس توافقی که با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای غزه حاصل شده است، اسرائیل در برابر دریافت بقایای جسد هر گروگان اسرائیلی اجساد 15 فلسطینی را به فلسطینیان تحویل می‌دهد. اردوی اسرائیل چهارشنبه تایید کرد که یک روز پیش بقایای دو گروگان کشته شده در غزه را دریافت کرده و هویت آنان هم مشخص شده. طبق این توافق از 10 اکتبر به این سو حماس بقایای 16 تن از مجموع 28 گروگان کشته شده را به اسرائیل سپرده. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس تایید کرده که از میان اجساد جدیدی که اسرائیل تحویل داده، هویت 57 نفر توسط بستگانشان شناسایی شده. به گفته این وزارت بقایای 54 تن دیگر که هنوز شناسایی نشدند امروز به خاک سپرده شدند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان حراس افغان شناخته می شود. از زمان آغاز جنگ در غزه در اکتبر 2023 به این طرف 67,000 تن در آنجا کشته شدند که از این میان بیش از 20,000 تنشان کودکان بودند. این جنگ پس از حملات 7 اکتبر گروه حماس بر اسرائیل آغاز شد، حملاتی که در آن حدود 1,200 تن کشته و ده ها تن دیگر گروگان گرفته شدند.
بیشتر از خبر.
فرشتن نگاه هستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر میکنیم. پیام هایی را که شما به شماره واتساپ 00420703008111 به ما فرستادن. این شماره واتساپ ماست. پیام هایتان را به گونه صوتی بر ما بفرستین، ما را در جریان برنامه های خود نشر میکنیم. حال هم میشنوید که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که سال 2025 یکی از شدیدترین خشکسالی ها در نیم قرن اخیر در افغانستان بوده. این سازمان به ابراز نگرانی در این مورد گفته که میزان بارندگی در سراسر افغانستان در سال جاری کمتر از حد اوسط بوده. در این حال کارشناسان امور آب هم گفتند که برای مدیریت خشکسالی در افغانستان باید در بخش استفاده مؤثر از آب و ایجاد زیربناها برای ذخیره سازی آب به شکل جدی کار صورت بگیره. سنا کاکر جزئیات میده.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که خشکسالی های مکرر در 5 سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال 2025 یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی ثابت شده است. اوچا هشدار داده است که میزان بارندگی در سراسر افغانستان در سال جاری میلادی کمتر از حد اوسط بوده و پیشبینی می شود این روند تا پایان سال ادامه یابد. این نهاد روز سه‌شنبه 21 اکتبر با نشر گزارش گفته است که خشکسالی در افغانستان ناشی از کاهش بارندگی در تقریبا تمامی ولایت‌ها، تکرار و تشدید دوره‌های خشک طی 5 سال گذشته و تاثیرات تغییرات اقلیمی است. در ادامه آمده که این وضعیت باعث کمبود منابع آب، نابودی محصولات کشاورزی و علوفه، تهدید معیشت خانواده‌ها و بیجا شدن اجباری مردم شده است، به طوری که شرایط فعلی با خشکسالی سال 2018 قابل مقایسه است. بر بنیاد معلومات این گزارش، در سال 2018 حدود 300 هزار تن در نتیجه خشکسالی در داخل افغانستان بیجا شده و 3.6 میلیون تن دیگر در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار گرفته بودند. در همین حال شماری از کشاورزان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که کمبود بارندگی و تداوم خشکسالی زیان‌های جدی به کشت و زراعت آنان وارد کرده است. نعیم دهقان در ولایت کندوز روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
امسال هیچ بارندگی نیست، خشکسالی است. مزارع در حال خشک شدن است. گندم و دیگر حاصلات را کرم زده و همه از بین می رود.
عبدالعظیم دهقان و مالدار در ولایت نیمروز نیز می گوید که خشکسالی مزارع و مواشی آنان را سیب رسانده است.
امسال خود تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خشکسالی است که به مزارع ما، به گوسفندان ما، کل که ضرر رسانده. اول اینکه ما کشت نداریم اینجا، تقریبا 3 سال میشه کشت نمیکنیم. خوش میشه توان گندمایی که در زمین ریختیم، توان قلبه کردن کل که سر ما توانه.
فضل احمد زمیندار در ولایت تخار نیز شکایت مشابهی دارد.
اکثرا گندما با کرم زده با اثر خشکسالی بسیار بارندگی نشده. دیقان خیلی با تشویش هستند، خیلی تاثیرات بدی اثر محصولات دیقان داره.
این کشاورزان و مالداران که از پیامدهای خشکسالی آسیب دیدن، از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی امدادرسان میخواهند تا برای کاهش خسارات آنان را کمک کند. این در حالی است که 5 هفته قبل سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرد که در 4 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 350 هزار تن از مناطق خود در افغانستان بیجا شدند که به گفته این سازمان خشکسالی یکی از عوامل اصلی این بیجا شدن ها بوده است. همچنان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اخیراً هشدار داده که در حالی که زراعت منبع اصلی درآمدی برای 80% مردم افغانستان است و دلیل تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی های دوامدار، محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته است. در این حال شماره از کارشناسان امور آب میگویند که افزایش گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی، نبود زیربنا برای ذخیره سازی آب باران، کاهش پوشش برفی، افزایش تقاضا برای آب و رشد نفوس، افغانستان را در برابر خشکسالی آسیب پذیرتر ساخته است. نجیب الله صدیق، پژوهشگر در حوزه آب و محیط زیست، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
افغانستان به نظرم باید در دو بخش بسیار زیاد کار کنه، یکی در بخش مؤثریت استفاده از آب و دوم در بخش ایجاد زیربنا. زیربنا بسیار مهم است، ایجاد بندهای متوسط، کوچک، بزرگ بر افغانستان در حقیقت که بتونه نیاز به آب خود در نظر به رشد نفوس در حقیقت مهیا بسازه، باید زیربنای ذخایر آبی خود انکشاف در سطح قریه و در سطح یک ولسوالی. بحث مدیریت آبریزه آب میتونه از یک طرف سیلاب را کاهش بده، از طرف دیگر در برابر خشکسالی مقاومت جامعه را بلند آورد.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یوچا همچنان در این گزارش خود گفته که در سال 2025 افغانستان با بحران‌های همزمان بشری شامل زلزله، خشکسالی، بازگشت مهاجران و فشار شدید بر امدادگران روبرو است. اوچا افزوده که زلزله شدید با قدرت بیش از 6 درجه ریشتر در ولایت کنر یکی از فاجعه بارترین آفات طبیعی سال 2025 در افغانستان بوده که نزدیک به 2000 کشته و 3600 زخمی بر جا گذاشت و هزاران خانه و زیر ساخت را تخریب کرد. در ادامه آمده که تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. زنان و دختران که از آموزش، کار و زندگی عمومی محروم هستند به ویژه تحت تاثیر قرار گرفتند و افزوده که کمک‌های بشردوستانه تنها راه نجات زنان و دختران افغان است. او همچنان اضافه کرده که بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه وارد کشوری می شوند که از قبل با فقر، خدمات محدود و شرایط خشکسالی رو به وخامت دست و پنجه نرم می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. پیام ها و نظریات شما
بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب جا غور میکنن، نه اینای جا غور میکنن.
نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میاین و از دیگه کشورها میاین، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمون استقبال خوبی داشته باشیم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سر تا سر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است. کار نیست. کسانی که در راس کار است خود هم فکرای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه دست طرف حکومت افغانستان عاجزن یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.